بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. مسائل روز کشور، 9 دی ماه 1398، تهران، مسجد امام حسن علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام خدمت شما برادران بزرگوار، خواهران گرامی، آقایان خانمهای محترم، خدا رو شاکرم خدمتون هستیم. ما بچه کوی زینبیه ایم، سمت پیروزی و تهران و اون طرف ها. یه رفیقی داشتیم، این با بزرگش مشیریه میشست. بعد یه بار ما چه میرسیم فهم کنیم نمیمد بوده مشیریه، بر وزن اقدسی الهی زعفرانی ما فهم که مشیریه بالا شهره. اون هم بر ما خالی میبستا، از بالا شهری های مشیریه میگفت. بعد هم بگم همچه سابقه خوب ذهنی من نسبت به مشیریه دارم، همه تونو بالا شهری میدونم، پولدار و وضع تو بله. خب اجازه بفرمایید بدون فوت وقت عرضم رو شروع بکنم. حقیقتاً اوضاع کشور جوریه که یه دوره کامل تربیتیه برای یه نفر، یعنی همین 7-8-10 سال، یعنی از 88 تا 98 یه نفر بررسی کنه. ما نخواستیم بره از اول انقلاب بررسی بکنه، قبل انقلاب بررسی بکنه، یه دوره خیلی حرفه‌ای و تخصصی تربیتیه، از تربیت سیاسی، سیاست داخلی، خارجی، امنیت ملی، منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای بگیرید تا مسائل فرهنگی اجتماعی، یک دوره با چگالی بالا، مواد آموزشی همه مفاد آموزشی تدریس شده. منتها فعتبر رو دیگه، آی مردم عبرت بگیریم. سال 88 خب تضادهای در کشور شکل گرفت، دو قطبی های درست شد، یه دقیقه طرفدار آی احمدی نژاد، یه دقیقه طرفدار آقای موسوی، بحثایی که سیاسی در کشور شکل گرفت. و در واقع اون موقع آقای موسوی رقیب نبود، رقیب اصلی موسوی نبود، رقیب اصلی آقای هاشمی بود. هاشمی با میر حسین اومد جلو. اولش میخواست خود خاتمی رو بیاره دیگه، خبر دارید همون سالا دنبال این بود که اول خود خاتمی رو به عنوان کاندیدا بیاره. بعد حالا بحثایی صورت گرفت، محل بحثمون نیست الان، فرصتش نیست. میر حسین انداخت جلو. میر حسین هم رای نیاورد. مشیه آقای هاشم اینجوری بود، معمولا بازی هایی رو که میباخت قبول نمیکرد باخته. ایشو میگه تنها انتخاباتی که خیلی با افتخار ازش تمجید کرد انتخابات 92 آقای روحانی بود، خب بهترین انتخابات ایران بود. به خاطر چی؟ به خاطر که آدم ایشون رای آورد. و ما بحث اون افراد نیست، جریانات فکری هست. و بحث من امروز آقای هاشمی نیست، یعنی بحث تکنوکرات ها نیستش که اینا چطور آدم هایی بودن، الان چی کارن، چی کار میکنن، چی شد به جریان اصلاح طلبی نزدیک شدن، اصلا بحث ما اینا نیست. اوضاع کشور میخوام بگم، سال 98 داشت با میر حسین اومد، نتونست. یعنی کاپیتان میر حسین بود، تیم همین تیم، کاپیتان عوض کرد، آقای روحانی شد کاپیتان. و الا همین آقای نوبخت مشاور اقتصادی آقای میر حسین موسوی بود، یعنی اگه میر حسین رئیس جمهور شد همین میشد مسئول. همین آخوندی، همین سلطانی فر، همین ربی، اصلا مسئول عملیات روانی ستاد میر حسین همین ربی، الان سخنگو، قبلا وزیر رفاه بود. همین تیم، کاملا همین تیم، اصلا ارنج آقای هاشمی. تا زمانی که آقای هاشمی زنده بود برخی از وزرا صاف میرفتن با آقای هاشمی گزارش میدادن، یعنی حتی به خود آقای دکتر روحانی هم گزارش نمیدادن بعضن. این فضا بود تا اینکه آقای هاشمی هم از دنیا رفت. و ما به دوران دولت روحانی رو باید به دوران قبل از هاشمی و پس از هاشمی، پس از هاشمی تقسیم کنیم. چون ویژگی که آقای هاشمی داشت در سر خط کردن کل اپوزیسیون، کل مخالفا رو ایشون میتونه سر خط بکنه، از مخالفان خارجی گرفته تا داخلی. دیگه کسی در جبهه تکنوکرات ها و حتی تو اپوزیسیون همچین ویژگی نداره، یعنی خیلی دوست داشتن این جایگاه رو برای خودشون به دست بیارن. اگه دقت بفرمایید تو مناظره های جهانگیری هی میگفت مثلا من به نمایندگی از اصلاح طلبها مثلا خدمت رهبر معظم انقلاب رسیدم، رهبر به من گفت به اصلاح طلبها اینطور بگین. اینا یعنی اینکه آقا اگه کسی میخواد با جریان اصلاح طلبی کار داشته باشه منم اون آدم. اینکه تاکید میکرد ایشون تکرار میکرد واسه هم چیزی رو جا بندازه برام خاطر که نه اینا هیچ کدومشون تو قد و قواره خود هاشمی نیست، نبودن نیستن و نخواهند بود و همچین چیزی نداریم. یعنی ما دو بعد از دوران پس از هاشمی دوره تشتتیم، دوره شقه شقه شدنهای هستیم. خب هاشمی این قدرت رو داشت، از اصلاح طلبایی که یه روزی بهش فوش میدادن تا این مجلس ششم هاشمی سرلیست شد دیگه، لیست داد و بعدن هم آقای هاشمی گفت تقلب شده دیگه چون رای نیاورد لیستشون. بعدن اعتراض کرد شد نفر سیوم، همینا مسخرهش میکردن بهش گفتن آقا سی چون نفر سیوم شده بود. نمیدونم مجلس نمیدونم مکبر شاه نمیدونم کدوم شاه نمیدونم اکبر شاه نمیدونم چی این حرفا میزدن دیگه. عالی جناب سرخپوش و عالی جناب خاکستری و اکبر گنجی نوشت و کلی کار داشتن با هاشمی. تو یک گذاری این جریان اصلاح طلبی و جریان هاشمی به هم نزدیک شدن، یعنی هاشمی تونست اینا رو بکشه زیر بلیط خودش و زیر چتر سیاسی خودش که بگه آقا رابطه شما با حاکمیت منم. خب سابقه و جایگاه و سیاست ورزی این کارم داشت، بالاخرهشون از قدما از قدیمی های انقلاب بود، تاثیرگذاریش دیگه به زنگه های خاص انقلاب چه اینا همش از ایشون یک مهره ساخته بود، یک ویژگی هایی داشت که میتونست این کار انجام بده. بعد از اون کسی نه یعنی نه آقای روحانی نه مثلا خاتمی نه آقای جهانگیر نه هیچ کدوم توی اون قد و قواره نیستن بتونن حتی اون قدرت سیاست ورزیشون رو. آدم سیاسی بود، تمام برنامه همون برنامه 88 از نظر من، یعنی همون تیمه، فقط کاپیتان رو عوض کردی شما، مربی بیرون ایستاده بود خودش نمیتونست بره بازی کنه 80 سالش بود. اگر سال 92 هاشمی به خاطر سن زیاد رد صلاحیت نمیشه، میگن ریاست جمهور شرکت کرد دیگه رد صلاحیت شد به خاطر سن زیادش، خودش میرفت کنار. بعضی میگن میمون ریاست جمهوری، میگم میگم نه خیر، چون اصلا نمیتونست. اگر رئیس جمهور میشد چی میشد؟ رئیس جمهور 3 ساله داشت مملکت دیگه، به دور دوم که نرسید دیگه، سنش هم از دنیا رفت. بلکه مملکت یه شغل اجرایی، ایشون زمانی که تو مجمع تشخیص بود، من ایرادی خیلی وارد نمیدونم، میگم اونجا دویدن و این طرف اون طرف رفتن نداشت، یه جای نشستی از غذای آدمی باید باشه از گذشته و خوب خبر داشته باشه، خودش سالها مسئولیت داشته باشه بتونه مصلحت تشخیص بده، یه همچون جایی حالا مثلا خیلی ایراد نداشت. اما توی شغل اجرایی که باید بدوی بریم، ولی آدم جوان میخواد، همینا هم که الان هستن به درد نمیخورن، یعنی یه آدم جوونی میخواد دائم بتونه یه روز دو تا سه تا استانو بره جلسه بگذاره. خسته میشن الان به بابا بزرگای خودم نگاه میکنیم 5 دقیقه نمیتونیم شون حرف بزنیم، خب اینا همشون الان سن بابا بزرگای ما هم دیگه، اونم تو شغل اجرایی. اینو دارم عرض میکنم، آیا هاشمی یعنی اگر تایید صلاحیت میشد نمیموند، باز هم به نفع کسی میرفت کنار که گزینه اول ایشون آی روحانی هم نبود، آی حسن حبیبی بود از نظر من. و زمانی که حسن حبیبی 12 بهمن 91 روز اول دهه فجر قشنگ خاطر میکنم دوستان مخیرن توییت زده، منم یه توییت داشتم در جوابش مینوشتم شیطان رو لعنت کردم نفرستدم، یعنی توییت هم نکته دار بود. من همونجا بهش گفتم، گفتم که گفتن آقا من فلانی شرکت کرده به همانی شرکت کرده، من با توجه به برداشتی که از ادامه این روند ها داشتم و دیدم حسن حبیبی رفت، گفتم بعدی حسن روحانیه. خب نه چون اسمشون حسن ها، نه اتفاقیه. بعد خدمت شما عرض میکنم که چون میدونستم آقای هاشمی با این برنامه ریزی که کرد از 88 تا 92 تونسته ذهنها رو تغییر، هاشمی در قامت هم مظلومیت اومد جلو، هم منجیگرایانه اومد جلو. شما دقیق بفهمید سال 88 احمدی نژاد با تیکه به هاشمی رای آورده ها. ببینید تیکه انداخته به هاشمی، دو قطبی کرده جامعه رو، دو قطبی اشرافیت مستضعفین و مظلومین درست کرده، رای آورده احمدی نژاد. تونسته طبقه خاکستری جامعه رو بکشونه سمت خودش، متوسط جامعه رو. ببینید چه سیاست ورزی هاشمی داشت که از 88 تا 92 کاری کرد، 92 آدم هاشمی رای آورد. یعنی 88 با نه به هاشمی شما رای آوردی، 92 با آری به هاشمی رای آوردی. او آدم صبوری بود، برنامه‌ریزی می‌کرد کار. من می‌دیدم داره چیکار می‌کنه، می‌دونستم حالا آدمیشون رو میره. حالا چه کسی رو می‌خواست معرفی کنه؟ دو سه نفر گزینه بودیم، یکیش من فکر می‌کردم مثلا همین آقای روحانی. خب اینا تمام برنامه‌ریزیش رو چی بود؟ روی این بود که ما می‌ریم با آمریکا وارد مذاکره می‌شیم. برجام به نتیجه می‌رسه. یه 100 میلیارد دلار یا حالا کمتر بیشتر پول آزاد میشه میاد تو مملکت، ما دستمون باز میشه تا ابد دیگه ما پیروزیم. جریان مقابلمون جوری میخوره زمین. دو سال آخر احمدی نژاد هم جهش‌ها تورمی، جهش قیمت‌ها و بالا رفتن دلار و قیمت گوشت و پراید و نمیدونم چی و فلان، همین ماجراها مردم رو خسته کرده، دعواهای سیاسی مردم رو خسته کرده، هر روز درگیری علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد. یعنی فیلم داداش اونو برمی‌داره میره، اونم میگه اونم منم بهت بگم داداش اومد پیش ما چی ها گفت. کلی از این قصه ها، این داستانا مردم رو خسته کرده بود. و بعد از 88 یه پالسی از داخل فرستاده شد، خدا ببخشه مسببینشون که نمیبخشه چون حق الناسه، که اصل قطعنامه تحریمی سازمان ملل علیه ما بعد از 88 تصویب شد. چرا؟ چون این پالس از کشور ما فرستاده شد، این پیام از کشور ما، که این جامعه آمادگی دو دستگی را دارد، پس باید دست گذاشت روی. متوجهید؟ خب 92 آیه هاشمی 88 بار میرحسین رای نیاورد، اومد لوکوموتیو ران رو عوض کرد، کاپیتان تیم رو عوض کرد، آیه روحانی رو گذاشت، بازم خودش پشتش وایساد. اینو من نمیگم، خودش میگه، فیلمش هست، تو جماران هم سخنرانیشون داره میکنه، میگه همین آقای روحانی 3% رای نداشت نظر سنجی ها، من هاشمی اومدم پشتش شد 51%. یعنی من که نگفتم، خود آقای هاشمی گفت. خب شد اینی که شد، تمام برنامه ریزی ها روی برجام بسته شد، برجام هم جواب نداد. برای همین بنده معتقدم دولت اصلا گزینه دومی نداره. ببین یه موقع شما میگی که آقا ما میخوایم بریم مسافرت، 13 به در زدیم بیرون، میگه کجا کلی برنامه‌ریزیم، آقا ما الان میریم مثلا چه میدونم سمت جاده چالوس کرد، اونجا جای خوبه. میگه اگه یه وقت اونجا نشد کجا بریم؟ میگه حالا قبلش مثلا اونجا چهار تا دار و درخت داره، پارک چیتگری، جای یه جا میریم مثلا دو سه ساعتی میشینیم. یه موقع شما کل برنامه‌تو بسیم خط برای چالوس، برای اون جاده چالوس، هیچ جای دیگه رو فکر نکردی، گزینه دیگه نداری، وقتی اونجا بسته میشه همینجوری ما تو مبهوت میمونی. برای همین شما رکود میبینید، یعنی اصلا شما گیجی دارید میبینید تو تصمیمات، دارید رفتارها و تصمیمات عجیب غریب. مثلا این ماجرای بنزین، رئیس دولت اومده نشسته و منم مثل شما شبش خبر نداشتم، وای خیلی اصلا توهین به خودته. تو بس فاتحه و مملکت رو خون که رئیس دولتش نمیدونه چه بلایی میخواست سر ملت بیاره، درست شد؟ این تکثر، این چند جهتی عمل کردنه نشون میده که آقا یه پلن بیشتر نداشتن، میریم برجام رو ردیف میکنیم، کلی بسته بودن با برجام، برجام نشد دیگه، هیچ برنامه دیگه نداره بنده خدا، داره کشش میده تموم شه. من برداشتم این دیگه، شما این برداشت دیگه میبینید، یعنی از کنشگری و انشالله من تازه نگاه منفی نیست، نگاه منفی که میدونید چیه دیگه، تحلیلای هست و جامعه برید بشنوید که نگاه موقعی که نخیر، این گیجی در تصمیم نیست، دقیقاً تصمیمات داره جوری گرفته میشه که عکس این ماجراست. یعنی اینکه خیلی هوشمندانه داره پدر ملت در میاد. یعنی خب منم میگم نه، اینا اصلا ما به فرض قبول نداریم، که هر چند کسایی که حرفو میزنن باهاتش کلی حرف دارن، کلی تحلیل دارن، همینجا الکی هم نیستش. خب آمریکا دنبال چی بوده؟ دنبال این بوده که خیالش راحت بشه ما به بمب اتم نمیرسیم. این خواسته آمریکا بود. مطمئن شه ما به بمب اتم نمیرسیم. آقا به حضرت عباس ما بمب اتم نمیخوان، اونو که حضرت عباس ما رو قبول ندارن که، درست شو؟ اون ماکیاولیسته، اون اصلا صداقت در سیاست رو اشتباه میدونن، اونا میدونن دیگه، میگن که صداقت داشته تو سیاست نشون میده شما سیاستمدار خوبی نیستی. این دعوا از همون اول امیرالمومنین و مخالفینشه دیگه، که امیرالمومنین قائل بر صداقت در سیاست و سیادت اخلاق بر سیاست، اونا نه، میگن تو برسه به حکومت هر کاری میتونی بکنی بکن، دروغ بگو اصلا. حتی نیکولا ماکیاولی میگه که اگه دروغ نگی اصلا دیوونه ای، باید دروغ بگی. اینا میگن اگه دو تا سیاستمدار شما دارید تو دو تا شهر، تو دو تا مملکت حکومت میکنن، یکی به خاطر خوش اخلاقیش و اینجور مسائل و صداقت و راستگوییش و این حرفا مردم دوستش دارن، یه جا دیگه به خاطر پدر سوختگیش مردم دوستش دارن، یعنی انقدر فیلم بازی کرده برای مردم، دروغ گفته، کلا سرشون گذاشته، این غربیا میگن اون دومی سیاستمدار موفقیه. اینا تدریس میشه. یعنی اصلا شما توی دانشگاه ما درس بخونید بعد اینجوری ببیرون، درس پدر سوختگی باید بری بخونی. خب برنامه‌ریزی اینجوری پیش میره، برجام هم جواب نمیده، چه کنیم؟ من یه فلاشبک بزنم برگردم به گذشته، این میشه آمریکا میخواد خیالش رو راحت کنه، گفتیم که ما هسته‌ای نداریم، بمب اتم نمیتونیم داشته باشیم، خیالم تخت بشه. ایران بیا خیالم راحت کن. آقا ما رهبرمون ولی فقیهمون گفته بمب اتم حرامه، خیالت راحت باشه، ما نمیخوام. میگه ما واسه شماست، خیال منو راحت کن. خب آقا ما بریم خیال اینا راحت کن، بمب اتم نداریم، اما این خیالش راحت بشه ممکنه ما حمله کنه. ببین شما یه موقع با این نفر دعوا میکنی، یه چیزی مثلا پشت قایم کردی، میگه که ببین اگه بیا جلو با این میزنم، اما میگه اون چیه؟ این ابهام برای تو امنیت میاره، متوجه شدی؟ همین ابهام، تو میخوای خیالش راحت کنی، میگه هیچی نبود الکی گفتم، خیال تخ من نمیتونم بمب اتم داشته باشم. ببین ما این 20% که رسیده بودیم غنی سازی، اگه یه بار دیگه میرفت چرخه سوخت میشد 90%. اینا به شدت از این بیم داشتن، درستش هم بود، این 20% شما نگه می‌داشتید، تا 40-50% هم ما قانونی میتونستیم غنی سازی کنیم به خاطر زیردریایی اتمی. شما این 20% رو نگه داری یا اون 40% رو نگه داری که این خودش برای تو امنیت نبرد، که سراغت نمیاد. حالا ما میخوایم این ضامن امنیتیمون رو بدیم، عوضش چی بگیریم؟ گفتن میریم پولامون رو آزاد میکنیم، تمام تحریم ها بالمره لغو خواهد شد، تمام، درسته؟ جز اینه تحریم ها باید بره که شما بتونی یه لیوان آب بخوری. تو گوش شما هم هست یا نه؟ یا فقط من شنیدم اینا رو؟ همه تحریم ها. خب این خوب بود، منم بودم این کار رو میکردم. من که از اول بمب اتم نمیخوام، درسته؟ سر چیزی که نمیخوام برم بیرون 100 میلیارد دلار بگیرم بیام مملکتو بسازم، سر همینم بحثا. چای اصلا اگه 100 میلیارد دلار همین الان به اینا بدی میتونن مملکتو بسازن یا نه؟ چون من میگم نه. میگم نه، دلیل دارم. چرا؟ چون ساختار اقتصادی ما مشکل داره. شما نفت بفروشی پول وارد چه، بازم تورم به وجود میاد؟ نفت فروشی هم تورم به وجود میاد. ببین چه سیستمی برای ما چیدن، متوجه شدید؟ خب آمریکا اومد مذاکرات برجام و نامردی که زد زیرش، گفت همینی که از زورم میرسه. منتظرم اونا بودن که ما از تحریما چیه؟ از برجام بیایم بیرون. از برجام می اومدیم بیرون، باید سریع خیز برمی داشتیم دوباره برای چی بگید؟ غنی سازی دیگه. به دنیا اثبات شد اونا پدر سوختگی کردن. برای اینکه این کارو نکنیم، آمریکای اسرائیل هم برنامه‌ریزی کردن، گفتن آقا خروج ایران از برجام باید مساوی کنیم با بمب اتم. این شد که نتانیاهو اومد یهو ظاهر شد روی سنی، گفت آقا من 500 کیلو نیم تن اسناد اتمی اینا رو از شوراباد دزدیدم،
و این نشون میده که اینا دنبال بمب اتم بودن، اسناد پی ام دی. خب نه ماجرا ترقوزآباد نی، او یه داستان دیگه است. با این فشار رسانه‌ای که ایران بگه تو برجام، یه دقیقه اینجا صبر کنید، اینجا کار دارم، قبلا هم گفتم جدی. ببینید من مثلا یک جایی هست، من یه مجموعه‌ای دارم به اسم مساف، یه مؤسسه‌ای دارم مردمی داره بدون میشه. یه موقعش مثلا یه نفر میرم دارم صحبت میکنم، میگن آقا این مثلا چه میدونم این کامپیوتر ما این ایراد نرم افزاری پیدا کنه، میگه داش صبر کن، میگم بچهای نرم افزاریمون درست کنه. آقا این ماشین، آقا صبر کن، میگم بچهای مهندسیمون، واحد مهندسیمون بیان درست کنن. آقا این بحث یه واحد اقتصادی داریم، بذار میگم بیان یه بررسی کنم ببینید چه طرح خوب اقتصادی، مثلا اینطوری. آقا بچه‌م نمیدونم داره طلاقی، آ یه واحد خانواده داریم، بیاد مثلا مشاوره بتون. درست شد. وقتی که دارم یا میام میگن که خب آقا مثلا ما چه میدونم داریم مثلا رفتیم مریخ داریم یه چیز رو بررسی می‌کنیم، من دیگه تو بس اونجا هیچی ندارم، اونجا ساکت میشم دیگه. درست شد. ببینید اینا مثلا میان کشتی ما رو میگیرن انگلیسی‌ها. درست شد. 26 ساعت یا 36 ساعت رهبر انقلاب هم میاد میگه که خب بچهای انقلابی جواب این کارو میدن. 26 ساعت یا 36 ساعت کشتی انگلیسی دست نماست. چرا تا 26 ساعت یا 36 ساعت طول کشید؟ به خاطر کشتی نبود اون دوروبر. اولین که کشتی که رسید گرفتیمش، نقض قانون کرد به در سفره. خب درست شد. یا مثلا اون داعش اومدن ترقه بازی رو انداختن دور بهارستان، رهبر انقلاب گفت جواب میدیم. درسته؟ اولین فرصت با موشک دیروز رو زدیم. یعنی بابت این حرفی که میزنم یه کننده این بغل وجود داره، یه کار انجام میده. اونا اگر 1% احتمال میدادن ما از برجام خارج میشیم، از برجام خارج نمیشدن. مطمئن بودن که اگر از برجام خارج بشن ما تو برجام میمونیم. از کجا خبر داشتن با یه بحث دیگه است. برای این که همچین خیال نکنن، رهبر انقلاب ترامپ میگه من رای بیارم پاره میکنم. رهبر انقلاب هم میاد میگه که اگه شما پاره کنید من آتیشش میدم. یعنی این از من، گردن من، برو کارو انجام بده. فردا روزی اگه این بچهای که رفته بودن ناو انگلیسی گرفتن یه اتفاقی میافتاد چی میگفتن؟ رهبر مملکت گفته من باید میافتم انجام میدم، وظیفه‌ام انجام میدم. اگه فردا روزی موشک مثلا میزدی مثلا تو هوا میچرخی مثلا میخورد وسط کرمانشاه مثال، ها کل آدم کشته میشدن. آقا ما همین موشک رو داشتیم دیگه، دست ما این برمیومده زدیم. درست شد. وقتی چه میگه من آتیشش میدم، یعنی از سمت من خیالت راحت، برو جلو. و همه دنیا منتظر که ایران واکنشش چیه. یک جلسه گذاشته میشه، دوربینا چیده شده، مسئول دولت ایران میگه که خب ما تو برجام میمونیم. تو که یه مشت تو وا کردی، خیال غربیا رو راحت کردی که تو میتونی بمب اتم نداشته باشی. یه قرن پول هم که نگرفتی هیچ، تحریما چی شد؟ اضافه تر هم شد. آی آمریکا نامرده، به خدا آمریکا نامرده، به درک. آمریکا مرد یا نامرد چی الان از مشکلات مردم من حل میکنه؟ نه، ما به دنیا اثبات کردیم که آمریکایی‌ها بدن. ما خداوکیلی موقع رأی آوردنتون از این حرفا میزدید که آی مردم به من رأی بدید من به شما اثبات کنم آمریکا پدر سوخته است. این بود؟ این بود؟ یا نه میریم با کت خدا میشینیم میبندیم. این اروپایی‌ها جغلن، شما میرید باشون بحث میکنید، بریم با خود کت خدا ببندیم. آقا چرا مردم ما هزینه بدن که مردم دنیا بدونن آمریکا پدر سوخته است؟ به ما چه؟ مردم دنیا برن هزینه بدن خودشون بفهمن آمریکا پدر سوخته است. ما 40 ساله میدونیم آمریکا پدر سوخته است. اصلا مردم دنیا هم میدونن آمریکا پدر سوخته است. جان کری و اوباما اگه نه در مقابل شما، در مقابل پسر عموشون هم میشستن، در مقابل انگلیس میشستن، انگلیس از اینا تعهدات جدی میگرفت. اونا گرگا هم دیگر میشناسن، رو به هم میشینن که به هم حمله نکنن. والا شما اخبار دنیا رو نگاه کنید، جاسوس اسرائیلی تو آمریکا دستگیر میشه. یعنی چی؟ یعنی اونا هم رحم نمیکنن، اونا به هم میزنن. بعد با این رفتی نشستی اونجا، نشستی داداش چند چجوری حساب کتاب دو تا چهار تا حالا اینا امضا بزن من قبول میکنم. دو متر زمین تو یالقوزآباد سفلا، دو متر زمین کسی اینجوری نمیفروخت، اینجوری رو هوا که همه پولا رو من بدم، زمینم بدم پولم نگیرم. یه چکی دادن بهت که اصلا معلوم بوده صاحب حساب دزده، کل بازار به دزدی میشناختن صاحب حسابو. الان دست به هیچ جا بند نیست، داورم خودشه. همین چی شد؟ اگه شکایت کنی قوه قضاییه چکت برگشت خورده، داورم خودشه. تو مذاکرات جوری چیزه شد که بعد چیزم باید بری باز دوباره سراغ خودشو. خب آمریکا به قول یه بنده خدا گفتن آقا یه گربه ای داریم در یک لانه مرغ 10 تا جوجه هست، رفته 3 تاشو خورده، چند تا مونده؟ دانش آموز گفت هیچی. گفت چرا؟ گفت دیگه راهشو یاد گرفته، او دیگه بلد شده اونجا رو. الان یک آمریکایی هست، یک سری برادران بزرگوار بسیار متخصص در حوزه مذاکره پیدا کرده، یه بار زده برده، دفعه بعد چیکار میکنه؟ میزنه میبره. گربه راشو یاد گرفته. ما امریکایی ها و اسرائیلی ها رو شرطی کردیم به مذاکره. اینا فهمیدن فشار بیاری اقتصادی بیار به مردم، چرخ اقتصاد یادتونه؟ فشار راهش اینه که فشار اقتصادی بیارن به مردم، مردم فشار بیارن به مسئولینشون، مسئولین هم از همین حرفای پوپولیستی بزنن. یه سری آدم هم تو همین جا اینا داریم تصمیم سازی میکنیم، بالا میکنیم، پایین میکنیم، دومین دستشون هم میگیریم موشکی، بازوهای قدرتشو قطع میکنیم. هسته‌ای موشکی حضور در منطقه است. آقا این حضور در منطقه هم، حالا منطقه لبنان و نمیدونم عراق هم همچین آش دهنسوزی نیست. ببین همین الان دارن بهت فوش میدن، میگن بیا برو بیرون. فهمید چیه؟ چی میشه یهویی لبنان میریزه به هم، عراق میریزه به هم؟ اینا همش یه سناریو داره پیش میدن. قشنگ نشستن میگن خب این اینجوری شطرنج بازی میکنه. ما مدل بازیشو فهمیدیم. یه سوال خیلی جالب اینه که آقا تحریم‌های هسته‌ای، اولین کل تحریم‌ها هسته‌ای و غیر هسته‌ای، اما بکنم فرضاً همین تحریم، تو رو خود دقیقه گوش کن، ما ایرانیم دیگه، از فضا که نیومدیم، برای مملکت خودمون داریم دل می‌سوزونیم. ببین رفتی صحبت کردی به طرف، میگه آقا من حاضرم خیالت رو راحت کنم بمب اتم ندارم، و تو خیالت راحت بشه بمب اتم ندارم، من احتمال داره من حمله کنی، همچین ریسکی رو میپذیرم؟ قبول؟ به جاش تو دیگه باید قول بدی به سمت دروازه من شوت بگید نکنی. جز این؟ خب حالا طرف میاد میگه چی؟ من سوال پیش میمد اگر ما به اسم هسته‌ای اونم گفت باشه تحریماتون برداشته میشه، به یه اسم دیگه برمیگرده، مثلا چی؟ حقوق بشر، حقوق همجنسگراها. چرا نمیذارید همجنسگراها با هم ازدواج کنن توی مملکت؟ تحریمشون کنید دوباره. چرا برداشت شما در مورد که فلان سازمان تروریستی هست یا نیست با ما فرق داره؟ چرا متفاوت فکر میکنید؟ تحریمشون کنید. این اینه که ما دروازه رو 4 قسمت کنیم، بریم تو یک چهارمش وایستیم، بریم تو یک چهارمش وایستیم، 3/4 اون طرف چی؟ خالی. بعد ما هم نتونیم بریم تو 3/4 وایستیم، اونم شروع کنه شوت کردن تو این 3/4. ما هم تو 1/4 منتظر گرفتن گل. زرتی زرت توپ بره تو گل. دقیقا همینه، من دیگه از این ساده تر نمیتونستم. رهبر انقلاب برای مذاکرات یه سری شروط گذاشت، گفت باید اینا تعهد بدن تحریما رو برداشتن باز به اسم دیگه بر نگردونن. بچه که نیستیم که، من دارم خیالتو رو راحت میکنم از بمب اتم. خب تعارف نداریم، بمب اتم در دنیا امنیت آور محسوب میشه تو گفتمان این آقایون نظام سلطه. رژیم صهیونیستی من میومد انقدر 50 تا مثلا بمب اتم داشته باشن. پاکستان داره با هند میجنگه، هند اتمی، سری پاکستان اتمی میشه. نزدیک الان تا 120 تا تا 200 تا ما شنیدیم میگن کلاهک اتمی داره. عربستان شدیداً دنبال بمب اتم. حالا شما فرض بکنید مثلا به فرض مثلا ما بمب اتم میداشتیم، خیلی کشور رو دارن. چرا به پاکستان کسی گیر نمیده؟ اونم اسلامیه. از قضا چه نیروهای رادیکال و تندروی تو پاکستان هستن؟ چقدر وهابی تو پاکستان ما داریم؟ کی از طالبان حمایت میکرده؟ این پاکستان اگه خطری باشه اونه. درسته کسی با کاری نداره. به فرض ما مثلا بمب اتم می‌داشتیم. خب معلومه دیگه اسرائیل خرجش یه بمب اتم. یه جغل جا. ما خیالتون راحت کردیم. بابت که خیالتون راحت شده بعد اینا یه سری بحث مطرح کردن. نه ببین ما سعی می‌کنیم پول رو بدیم. مونتا باید قول بدی این پولی که بهت میدم خرج یکی دستت نکنی. خرج موشکات نکنی. خرج حضور منطقه‌ایت نکنی. یعنی این یکی دستت هم باید بدی به ما. شروع شد. و خبرهایی رسید که از داخل یک عده‌ای با نایاک در آمریکا ارتباط گرفتن و گفتن بیایید ما ایرانی‌ها را، یعنی اینا با آمریکایی‌ها یاد دادن از داخل، ما ایرانی ها رو تحریم هوشمند کنید. یعنی چی؟ یعنی همینجوری یلخی با آر پی جی نزنید، تکتیر اندازی به جاهایی که ما میگیم بزنید. اون جاها کجا بوده؟ جاهایی که به حوزه نظامیگری ما مربوط شده، دست دوم این هسته بود، یکم قدرت نظامی بود، موشکی حضور منطقه‌ای. اینا متوجه شدید؟ از داخل این کدها داده شده، حرفاش مطرح، مصاحبه ها صورت گرفته. خیلی نمیخوام وارد این بحث بشم. خب اوباما رسما اعلام میکنه، فیلم سخنرانی اوباما فکر میکنم تو مؤسسه سابان باشه، رسما خود اوباما داره میگه. چی میگه؟ میگه آقا جان ما دیگه بیشتر از اون نمیتونستیم ایرانو تحریم کنیم، باید با ایران مذاکره میکنیم. اصلا مذاکره با ایران خوب بود برای ما، داد چینی ها در اومده بود، ما دیگه نمیتونستیم تحریم کنیم. ببینید شما مثلا میگه آقا نفت ایران نخریم. بابا باقالی که نیستش که، این نفت خیلی مهمه. این نفت ایران نخرم از کجا برم بخرم؟ بعد شما فکر کردید آقا داداش ردیف ما از عربستان بخره. فکر اینطوریه؟ پالایشگاه‌هایی که تون کشور رو ساخته میشه بر مبنای نفتی که میخرن. نفت ایران با نفت عربستان فرق داره، پالایشگاه با تغییرات بکنه. هزینه زا. برای همون وقتی تحریم ما شروع شد 10 تا کشور اول آمریکا چیکار کرد؟ معافی کرد تحریم، گفت شما میتونید بخرید که فرصت پیدا بکنن 2-3 سال پالایشگاهاشون رو تغییر بدن. آمریکا گفت هزینه‌ش هم من میدم، تغییر بدید. من با عربستان صحبت میکنم افزایش تولید نفت داشته باشه. خود آمریکا با بالا رفتن قیمت نفت، شیل‌های نفتی خود آمریکا مغروم به صرفش، خود آمریکا شده صادرکننده نفت. متوجه شدید؟ قشنگ زمان. یعنی اگر این به یک بار اتفاق می افتاد کلی از مردم دنیا دادشون در میاد. به ما چطور آمریکا با ایران جنگ داریم؟ ما میخوام ارتباط اقتصادی داشته باشیم. آمریکا گفت نه. یک جریانی در داخل قشنگ هی برای اینا زمان خرید. آقا با اروپایی ها کشش میدیم برجامو. آمریکا رفعی بی نداره. اروپایی هم شروع کردن کش دادن کش دادن کش دادن. که تحریم ها اثرگذار بشود. اینا برای من از روز روشن تره. هر کدوم اینا اگه جرأت دارن بیان مناظره، من دونه 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 فیلم های اوباما رو میذارم، حرف خودم رو نمیذارم، جان کری رو میذارم. جان کری برگشت توی جلسه داره میگه که بابا ایراد ما به ترامپ میدونی چیه؟ ترامپ میدونست میتونست بدونی که از برجام بیاد بیرونم موشک ها اینا رو بگیره. ما برجام اینجوری نوشته بودیم. چرا آمریکا رو ضایع کردی تو دنیا؟ روح برجام یعنی چی؟ آقا یه قواعدی داریم، آقا 100,000 تومان بده این 10 کیلو مثلا نمیدونم فلان میبره بگیر. نه این با روح سیب فروشی در تضاد داره. چرت و پرت میگی بابا بیاد پولتو بده سیبتو بگیر. این روح همین داستانا بود. نه چرا روی موشک شا... یعنی روی یعنی قراردادی ما نوشتیم که بسته به اینه که یه نفر رو موشک مثلا شنبول پروانه بکشه برنامه میره راه. گوسفند بگی به بابا میفته ناراحت میشه، میگه من احمق فرض کردی؟ به تیربرق بگی سر کلش کلم بروکلی سبز میشه. چی چی داری چرت و پرت داری چرا میگی؟ یه قراردادی بسته بینید که خب ما موشکمون آقا قرمز کنیم یا آبی کنیم. وای قرارداد رفت رو هوا. حیا نمی کنید؟ میخوای کاری بکنی بکن، مردم احمق فرزن. روی بحث دیگه است. نه این روح مردم بابا داستان کشته به روح و روح بازی و احضار و روح و فاچو چرت و پرتو چه طبق قواعد بین المللی محکم قرارداد بنویسن ببینم کی میتونه بزنه زیرش. اصلا دولت ها از قضا تو این قراردادا میرن یه جوری میشینن یه جور قرارداد بنویسن که بعدن بتونن بزنن زیرش قانونی. جز اینه ما سنم راهنمایی بود، یکی از این آشناها تو وزارت خارجه کار میکرد، آدم مزش مر، آدم خوبی بود، آدم اهل بیتی بود. این تو مذاکرات الجزایر با عراقی ها بود زمان شاه، میگفت تو مذاکرات این میگفت هیئت های میومدن میرفتن چطور، حالا من زیادم حضور ذهن ندارم مثلا کجاها بوده چطور، اما میگفت ما توی تشریفات وزارت خارجه کارمون یکی از برنامه‌ای بود تا میتونید اینقدر به اینا بدید بخورن خوب دقیق نتونم رو برسیم. میگو ما از مدت‌ها قبل اون مجموعه وزارت خارجه دنبال بهترین مشروبا میگشت که اینا نتونن ازش بگذرن. بابا اصلا طرف دنبال اینه، من نمیگم، سرکار خانم بندی شهرمن اومده میگه آقا جون کلا سر اینو گذاشتیم، اینا انگلیسی خوب بلد نبودن، تفاوت این دوتا کلمه رو از هم نمیدونستن، ما به جای این کلمه اون کلمه رو چپونیم تو قرار. آقا اینه که از قضا وقتی شما دارین تعریفشو میکنن میگن یکی از نکات حسن اینا اینه که انگلیسی بلده، بسید انگلیسی حقا مترجم بود خودش حرف میزن انگلیسی. مثلا آقا مثلا همینجا الان کلی آدم داریم که علاوه بر فارسی ترکی بلدن، باری کلا به شما آقا رفتیش بردیش تو مذاکرات از دیوار درماشما خود مثلا مخایل فارسی ترجم فارسی ما معادل داریم نداریم، آویزون شدنه بالا کشیدنه چیه معادل اینجوری دارم بهت میگم آقا خیلی کاریشون چه ترکی بلده و این همه آدم دو تا زبون بلده، نه آدم آدم سه تا زبون بلده، آدم بریم تو دنیا 20 تا زبون بلده. آقا مصاحبه گذاشتن تو برنامه تلویزیون همین رشیدپور آورده بودن، هنوز هم تو تلویزیونه، من ممنوع تصویرم تلویزیون من نباید برم. آقای رشیدپور هر روز الان دوباره شب یلدا اومده و سلبریتی ها رو میآورد گفت صدا سیما خونه ماست، حالا صاحب خونه عوض بشه که ما نه، یعنی ما مال ما. خب ایشون آوردن آره نشسته با آقای ظریف، من حرف ندارم، آقای ظریف عجب دکمه سرآستینی دارید دمت گرم، یعنی شما وزیر خارجه رو برداری بیاری در مورد دکمه سرآستینش بپرسی خدا وکیلی؟ مگه من رفتم مدل فلان برند آوردم که مثلا برند لباس آوردم که آیه از گوچی شما بلند شدید اومدید دمتون گرم خوشتیپی ها، مثلا این کتت چرا اینجاشو سرشوناشو اینجوری دوختن احسن بشون مرد حسابی طرف در مورد حوزه سیاست خارجه آورده در مورد دکمه سراست، آقا دکمه بله دکمه سراستین ما عقیقه میخندید بعد بزنیم تو سرمون، خنده نداریم بعد بزنیم تو سرمون بعد عذاب بگیریم که جریان رسانه‌ای عقیم یعنی این کجای کاری برادر من؟ گفتم مگه مردید شرافت دارید بیاد مناظره؟ تو هر جای شما بگید بریم تو دانشگاه بشینیم حرف بزنیم عیبی نداره، چهار تا فش من میخورم چهار تا فش تو میخوری، اما جلو دوربین ها ثبت بشه 50 سال دیگه بچهای ما بزرگ شدن نوای ما بزرگ شدن بگن چی بود؟ ثبت بشه تو تاریخ. و خیلی به من میگن آقا یه سری از حرفا رو نزن، میگن نزنم که بعدن بچه‌های ما نسل آینده ما بگه لال بودن اونجا ما هیچکی نبود، هیچکی نه 80 میلیون آدم کسی نفهمی اینقدر شوت بودی. بسم الله یا جواب دیگه جواب حساب کتاب جواب داره، نه آخه اینجوری نیست اینه، خدا پدرت بیامرزه، خدا پدرت بیامرزه ما رو ضایع کردی. اینا نیست. خب فرصت پیدا کرد آمریکا یه تحریما رو حلقه رو تنگ‌تر تنگ‌تر تنگ‌تر، الان دیگه اقتصاد داخل مملکت رو شرطی کردن به چی؟ به تصمیمات دشمن. کدوم آدم عاقل این کارو میکنه؟ فکر کن نمیگیری چی میگم، بزن چی میگم. فکر کن تو خونه زندگیت اینکه خانومت چی غذا درست بکنه، با بچه‌ها چه جوری تا بکنه، خب بستگی داشته باشه به اینکه همسایه چی میگه. میتونه زندگی کنی؟ همسایه که همسایه آدمیزاد هم نیست، یه حیوانیه مثل ترامپ، مثل امریکا. همه منتظر آقا دوباره این سر این سه ماه، دو ماه، شش ماه این دوباره تمدید میکند یا نمیکند، تمام بازارهای مالی تو ریسک. آقا اینو ولش کن، شما رو به خدا خودت بذار جای خارجی چشمابی، میخوای بیای تو ایران سرمایه گذاری کنی؟ میای تو ایران سرمایه گذاری کنی؟ اصلا باید تحریما رو دور بزنی، افغان رستم رد کن، به فرض یه دیوونه پیدا شه مثلا میخواد حاضری به فرض اصلا سود زیادی هم میگی داشته باشه بریم، میگه بابا این هر 6 ماه معلوم نیست چی بشه این مملکت، برای چی با پولمو ببرم اونجا؟ میگه عوضش خیلی سود داره سرمایه، ولش کن به ریسکش نمیارزه، میرم یه کشور دیگه. آقا 200 کیلومتر مرتب میرم تو عربستان سرمایه گذاری میکنم، ریسکش کمتره. اقتصاد ایرانو پر ریسک نگه داشته. در این اسنا وقتی شما یه پلن بیشتر ندارین، پلن چیه؟ فقط برجام با کیا؟ با غربی ها؟ اصلا به گزینه‌های دیگه فکر نمی‌کنی. یه چیزی بهتون میگم، اینا به هر هر جای بگی میگن حتما تابعیت بدید. شما 37% اقتصادت با چین گره خورده، 1.5 سال در چین سفیر نداشتی. 37% 1/3 اقتصادت با چین گره خورده، توی چین سفیر معرفی نمی کنی. یعنی چی؟ اون سفیر اونجا چه نقشی داره؟ یه شریک مهم امنیتی داری به اسم روسیه که منافعش با منافع تو گره خورده و نگران دفاع از حرم نیست. اون میدونه که حضور در کنار آبهای مدیترانه چقدر مهم است و میدونه اگه یه کشور مسلمان کنارش اونجا نباشه، از فردا سوریه یا خواهند گفت این اجنبی ها اومدن، این کافر ها اومدن، میشه حکایت روسیه تو افغانستان، شوروی تو افغانستان انداختنش بیرون. لازم داره یه مسلمان کنارش باشه و اینقدر میارزه که سر سوریه به آمریکا سرشاخ شه، تحریمای روسیه شروع شه. درست شد؟ 400 میلیارد دلار اشتباه نکنم، هرچی هست از این بیشتره ها، من کفشو دارم میگم، 400 میلیارد دلار واردات روسیه است. 400 میلیارد دلار از ایران فقط 500 میلیون دلار واردات میکنه، هیچ کی نرفته با همه روسیه ها. اینجا داره 30 کیلو 1000 تومان باغدار نمیصرفه برداره ریخته پای درخت. من رفتم اونجا میگم چرا جمع نمیکنه، گفت نمیصرفه، با چوپونای محلی داریم هماهنگ میکنیم، گوسفنداشونو میارن تو باغمون سیب بخورن. بعد روسیه به خاطر تحریم غذا توسط غربی ها نیاز به واردات داره، واردات غذا سیب لازم داره. این باغدار بدبخت بیچاره تو دماوند، تو عراق، تو همدان، تو مرند، تو کجا، این که نمیتونه باشه بره روسیه برای یه هکتار باغ، که اینه کی باید زمیناشو فراهم کنه؟ دولت، سفیر، رایزن اقتصادی شما. آقا جان ما اکثر اقتصاد رو با همه همسایه‌هامون گره خورده، کل برنامه ریزی اقتصادی شما که تونستی تو این دولت یه به جایی برسونید ارتباط اقتصادی با عراق بوده. اونم چرا؟ چون محور مقاومت راه برات باز کرده، 12 میلیارد دلار صادرات به اونجا داری. فکر کنید به عراق ما 12 میلیارد دلار صادرات داریم، به روسیه چقدر؟ 500 میلیون دلار. یعنی چی؟ به عراق 40 میلیونی ما 24 برابر بیشتر داریم صادرات اونجا، که اونم دیدی آمریکایی‌ها سری الان تو عراق دارن چیکار میکنن، کمپین توسط عراقی‌های وابسته به آل سعود، کمپین درست کردن نه به کالای ایرانی. سری دارن سعودی‌ها و ترکیه‌ها رو جایگزین میکنن، دامپینگ میکنن. دامپینگ میکنن یعنی چی؟ یعنی مثلا این ماست ترکیه‌ای مثال میزنم 1000 مثلا 2 دینار تموم شده، به عراقی مثلا میگم مثال میزنم، دو عدد همینجوری مثال ها، 2 دینار تموم شده آمریکا میگه بده یه دینار، عربستان سعودی میگه بده یه دینار بقیه‌شو من میدم، چه با 1.5 دینار کاله ایرانی بزنی اونو زمین. به کارخونه کاله تو عراق حمله نظامی میشه.
جنگ اقتصادی میگه بچه بازیه.
بسیاری از مشکلاتی که ما تو کشور داریم هم قفلش تو داخله هم کلیدش تو داخله. قفلی بیرون نیست، کلیدی هم بیرون نیست، هر چه هست هم اینجاست. مثال برای شما
خوب گوش.
آقا شما که میدونید بنده از تقریبا یک سال قبل از ماجرای بنزین تو سخنرانی هم رسما میگفتم گرون میخواد بشه، راهش هم اینه، گرون نکنید. اینجوری بنزین هم به ماشینا به وسایل نقلیه ندید، بنزین رو به افراد بدید. 100 میلیون لیتر تولید بنزین داریم، ماهی میشه 3 میلیارد لیتر، تقسیم بر تعداد یارانگیرا میشه ماهی نفری 40 لیتر. مگه 40,000 تومان بد نمیدادن یارانه؟ از این به جای اون 40,000 تومان 40 لیتر بنزین بهش میدیم. یعنی این 40 لیتر میخواد بره تو پمپ بنزین بزنه یا پول نمیده بنزینش. درست شد؟ مردم این کارو بکنه واکنششون میدن؟ نه. چون چیزی که بلند ازشون کم نشد. درست شد؟ یه خانواده 4 نفره چند تا لیتر بنزین میگرفتن؟ 160 لیتر. درست شد این. بعدش میومدی بنزینو گرون میکرد. درست شد؟ قدم به قدم. حالا اگه بنزینو میکردی 5 تومن، اصلا نه 3 تومن، میکردی 5 تومن، اون خانواده که 160 لیتر داشت میگرفت 160 تا حالا 5 تومن داره میگیره.
800,000 تومن. و میصرف.
حالا اون کسی که وسیله نقلیه نداشتم چیه؟
میبرد میفروخ.
وقتی بنزین تو ترکیه یه دلاره تقریبا 11,000 تومن 12,000 تومنه، اینجا 5 تومن باشه دیگه اسمش هم قاچاق نمیشد، میشد صادرات بنزین. متوجه شدید؟ اینم راهکار ما بود. چون اینا یکی از حرفاشون که آتیش میزنه آدم ها اینه، اگه ما هم نمی بودیم هر کی می اومد اوضاع همینجوری میشد، بدتر میشد. دیدید اینو میگن؟ نه بزنید تو دهن این آدم ها بگید نه خرجزم او تر بنزین تو بودی، تر بنزین ما کجا اینجوری میشد؟ تو دست کردی تو جیب مردم ازش 30,000 میلیارد تومان کار بنزین انجام ده که 30,000 میلیارد گیر بیارن. من طرح دیگه ای داشتم، مگه اون کار دیگه میکردیم؟ چیکار میکردید؟ طرح ما این بود. من نمیگم، بانک مرکزی خودتون داره میگه. بانک مرکزی تو میگه 1530,000 میلیارد تومان. 1530,000 میلیارد تومان سپرده ها، سپرده گذاری های بلند مدت تو سیستم بانکی کشور. افرادی که پول بردن گذاشتن، سپرده بلند مدت، نه کوتاه مدت ها. سپرده بلند مدت سود چقدره؟ بگید مردم. 20-22 دیگه. خب 23 کجا گذاشتی آقا؟ داری خوش به حالت ما. آره حالا خوبه، درست درست. برای همین یه تومن دو تومن اینا ببری بذارید پول 100 میلیون 200 میلیون ببری بذاری، همین 22-23% که میگن، اگر احیانا 20-30 میلیارد ببری بذاری رئیس شعبه در خدمت شماست، تا 30% 40% بهتون میده. متوجه شدید؟ جهنم و ضرر. من میخوام معامله جوش بخوره. همون 20%. گفتی 22%، میگم 20%. خوب شد. 20% 1530,000 میلیارد تومان، 10%ش که میشه 150,000 تا، 20%ش هم میشه چقدر؟ 300,000 میلیارد تومان سودی که اینا سالانه دارن میگیرن. اینایی که پول میبرن میذارن بلند مدت، اینا عمدتاً ماهی دارن. عمدتاً نگفتم همش. درست یا نه؟ بعد ما میگیم ببین نادر نوش جونت 40 ساله دارید مثلا اینجوری پیش میرید. از این به بعد مثل اون کارگر و کارمند بدبخت بیچاره قبل حقوقشو بگیره مالیاتشو میده. شما مالیات بده بابت این نشستی تو خونه داری سود میگیری. اینا یه درآمد دیگه. نه کارگری، نه دعوایی، نه هپکوی، نه ها؟ نه هفتپی نشستی رو آدم میشناسم، رفیق رفیقمه، 180 میلیارد تومان کارخونهشو فروخت، برد گذاشت توی یکی از این بانک ها، 34% بهش داده. ماهی 5 میلیارد صافی پول میگیره. ماهی 5 میلیارد تومان ضرب تقسیم کنید، یعنی اگه اینو تراور میکردید میریختی جلو گوسفند، یه گله گوسفند میورده بخوره تموم نمیشه. میگفت دارم عشق میکنم، نه دست کارگر رفته زیره دستگاه پرزی، نه هیچی کیف دارم میکنم، میچرخه هر روز، کجای آقا ایتالیان، کجای نمیدونم اون برم، کیف میکنه دیگه. من میلاد چجوری خرج کنه بنده خدا؟ درست شد؟ سیستم بانکی که کارخونه رو داره تعطیل میکنه که یارو کارخونه دار به صرفه بیاد بفروشه کارخونه رو به زمین بفروشه بره بذاره تو بانک. درست شد؟ 20%. میگم تو بیا سود بده، 5 میلیارد داری میگیری، چقدر بده؟ آقا کارمندا 10% اون کفش دیگه، کف ما تو 10% بده. مولتی میلیاردری ها اما 10% بده. سپرده گذارم میشه چیکار کرد؟ سپرده وار میشه چی طبقه بندی کرد؟ بگی تا انقدر مالیات بدن ها، اونم میشه عادلانش کرد. من فعلا دارم فله یلخی براتون حساب میکنم که سخت نشه محاسبش. این 300,000 میلیارد تومان 10% میشه چقدر؟ 30,000 میلیارد تومان. همین پولی که بنزین میخواست گیرتون بیاد میتونسته بدا پولا رو بگیرید. پس نگید اگه کسی دیگه میبود فلان میشد، کسی دیگه بود درست تصمیم میگرفت. رهبر انقلاب واشتاد پا اون حرف که مملکت از هم نپاشه، اما دو جا حرفشو زد. کارشناسی یعنی قرار بود این تصمیم منطق داشته باشه. چرا نگران بود؟ مدلو داشت میدید. لبنان یک شبه یک تصمیم گرفته میشود که 6 دلار مالیات بسته شود بر مکالمات واتساپ. میریزن بیرون، رسانه اون طرفی حمایت میکنن، دولت سعد حریری استعفا میده، مملکت اصلا بپاشه. در عراق افرادی در خود دولت کارهایی میکنن، وزیر بهداشتی که مقتدی صد آورده سر کار، الوان استعفا، به من میخواستن 90 میلیون دلار رشوه بدن، آی فلان به همان اینجوری چیزا. درست شد؟ فشار مردم بریزن تو خیابونا، خود دولت استعفا بده بشود عراق کنونی. در ایران یک شبه یک تصمیم، بنزین، مردم شلوغ، دولت استعفا، نه نمیگذارم بدهد، من وای میستم کارتو انجام بده. گرفتی چی شد؟ فشار من میخورم، فشاش با من، نمیذارم من بکر اصلا بکشه. اگه به زدن بود که بهترین جای زدن دولت بود دیگه، نه گوشه رینگ بود قشنگ. داره میبینه دوردست ها رو داره میبینه. من اینجا نیومدم یه وقت مثلا در مدح کسی حرف بزنم، در مذمت نه، من دارم منطق ملکداری رو دارم میگم، مثلا دارم علوم سیاسی درس میدم. چرا در لبنان چی به اندازه سعد حریری سید حسن نصرالله را اذیت کرد؟ ها؟ ایش سعد حریری فاسد، ابن الفاسد، فاسد، فرزند فاسد. باباش اینقدر دزدیده بود رفیق حریری که بهش گفتن چقدر پول داری، خبرنگار ازش پرسید، گفت اول سوالت بگم یا آخر سوالت؟ چون ثانیه‌ای داره حساب من زیاد میشه. خود لبنانی میشه میگه ابوالفساد، بابای فساده. اون سعد حریری چقدر اذیت کرد، چقدر علیه سید حسن نصرالله تظاهرات درست کرد، لال الوسایت السلاح، حزب الله نباید سلاح داشته باشه، در راستای سعودی ها. میدونی که اینا این بنده خدا فامیلن با سعودی ها. رفیق حریری یه زنی داشت، معلم زبان بچه های فهد بود. فهد چشش زن رفیق حریری رو گرفت، زنش رو داد به رفیق حریری، خودش هم خواهر زنش رو گرفت. بازن آقا اینجا فامیل شدن اینا با هم. بری چه کثافت هایی. خب سید حسن نصرالله پشت دولت سعد حریری در اومد که از هم نپاشه لبنان، چون میدونستیم برنامه است. میدونی چه میشد؟ به اسم فساد میای جلو. من یه سوال کلیدی از شما دارم، خدا تو رو حضرت عباس به همین سوال فکر کن. عراق از هر 10 نفری 10 نفر داعشی که در عراق بودن یکیشون خارجی بود، 9 تاش عراق عربه، عراقی سنی بود که داعشی شده بود. از هر 10 تا داعشی 9 تا چی؟ عراقی بودن. مگه برای یه داعشی حیوانی مثل داعشی ها که هیچ چالشون نبود ها درست شد؟ بهترین فرصت برای خرابکاری کیه؟ شیر تو شیر باشه یه جایی. درسته؟ داعشی ها کوشن تو عراق. داعشی ها کجان؟ یه چه غیب خورد؟ چرا یه تخم اینا رو ملخ خورد؟ چرا غیب شدن؟ غیب نشدن. داره آرام آمارش در میگه. اون بچه بود سر تاویزونش کردن تو وسط میدون، عکسا میاد بیرون، میگه اون خانمی که با چاقو زد داعشی بود، داداشش هم داعشی بود. اون یکی هم چیکار کرد؟ الان اونا در قالب دیگه دارن خدمت رسانه میکنن. همون آمریکایی که داعش ساخته. من نمیگم آمریکا داعش ساخته، ترامپ میگه. رسما مصاحبه کرد گفت داعش و اوباما و هیلاری کلینتون ساخت. خبرگزار جمهوری اسلامی هم نگفته. داعش کجاست؟ میخواستن مملکت اصلا بپاشه تموم بشه بره. بعد سناریو میدونید چی بود؟ سناریو این بود. یک، این آرامی های داخلی وقت جون داد. میگه برای اولین بار پنتاگون به ترامپ گفت وقت حمله به ایران است. ترامپ شلوغی آبان. برای اولین بار. همیشه اینا به رئیس جمهورم گفتن ببین تو باز خود یه وقت نری یه لاف بزنی یا ما قرار بجنگیم. با ایران نمیشه جنگید. برای اولین بار گفتن اگه میخوای بزنی الان وقت زد. چون دید انسجام اینجا از بین رفت. برنامه این بود. خب آقای روحانی کلی مخالفی داشت که از ابتدا هم بهش رأی نداده بودن. یه سری موافقانی داشت که بهش رأی هم داده بودن. ایرادی هم نداره. ممرتن هم هم بحثی نداره. آدم مگه معصومن مردم؟ مگه مردم علم غیب دارن؟ طرف میگه این وعده هایی که داد ما فهم کنم میتونه. یا خورده نگیرید به کسی ها. بی‌انصافی نکن. درست شد؟ بعد اگر رهبری پشتش در نمیاد ببینید چی میشد؟ همین خود شماها رو کسی نمیتونست جمع کنه. اون موقع نمیدونم تو 100 نقطه 200 نقطه نبود. تو 5000 نقطه این کشور توی هر شهر 10 جاش شلوغی بود. شلوغی که نه، تو تظاهرات را مینداختی، منتها تیم‌های آماده مدیریت می‌کردن. تموم بود کار مملکت. چند تا نیروی امنیتی در کجا رو برن برسن؟ برنامه‌ریزی کردن تمام زیر ساختا قرار بود بخوره. جاده‌های ارتباطی بخوره، لوله‌های گاز وسط زمستون فکر کن گاز نشه بشه، برق نداشته بشه. اصلا اینکه دستگیری که صورت گرفته طرف داره میگه دیگه، میگه که آقا ما یک از جایی که بهمون گفته بودن حتما بزنید مخابراتا بود. ارتباطات قطع بشه. آیا اینا چند؟ اینا یک اقلیت برنامه‌ریزی شده بودن در قالب سفرهایی که به ترکیه میرفتن، به اسم تایلند میرفتن، به امارات میرفتن، اینا آموزش دیده شده بودن. تیمای چریکه 4-5 نفره حرفه‌ای. تا دلت هم بخواد اسلحه وارد کردن. دیدی چه بحثه؟ کانال تلگرام میدونم اسلحه میفروشه. بعضی شده. مردم حق داشتن. مردم مشکل اقتصادی دارن. مردم درد دارن. مردم ناراضی هن. اینا شروع میکردن. اونا اینا رادیکالش میکردن. مردم برای چی بده مثلا خونه مردم آتیش بزنه، طرف زنده زنده بسوزه؟ مگه دیوونه است؟ مگه قاتل این آدم؟ اینا مردم نیستن. و وقتی جو هیستریک میشه، جو زدگی میشه، مردم نمیدونن. وسط این از این تظاهرات ها فیلمش اومده بود، دارن راهپیمایی تظاهرات میدن، یارو بنده خدا اشتباه میکنه، میگه مرگ بر اسرائیل، میگه مرگ بر فلسطین. مردم 5 بار میگن. تو ورزشگاه دیدی جو پر از شور و هیجانه، اون لیدر هرچی میگه نام میگن. من میگه داداش چی گفتی؟ اه. اما اتفاقی بعد میفتاد افتاد. 88 بخشای پولدار نشین درگیر بود تو تهران. درست یا نه؟ بالاشم. 98 اومد پایین. اومد بهارستان، اومد رفت شهر ری، اومد رفت چه میدونم قلعرسن خان. ببینید اسلام شهر. اسلام شهر منطقه جنگی بود. نیروهای دوره دیده اول دوربینا رو بزنید، بعد اونم چیو بزنید فلان. تو از تفنگ پینت بال تو دست میزدن، رنگ داشت دیگه، دوربینا رو رنگی میکرد که نتونه بگیره. آموزش دیده با این که نایمده بدبخت. مردم هن اگه چیزی شاکین بله، مثلا چه میدونم تهش مثلا دیگه نمیره خونه مردم آتیش بزنن که، دیگه نمیره مثلا اون مخابرات آتیش بزنه که فرد موبایل خودش هم میخواد قطع شه، نفهمه زنش کجاست بچهش کجاست. انقدر که مردم میفهمن دیگه. خب اینا رو کی باید رصد میکرد؟ بگم مجلس. وقتی این تصمیمات گرفته میشه تو حوزه اقتصادی کی باید رصد میکرد؟ مجلس. کی باید سر برجام دقت میکرد؟ مجلس. رفتم همون مجلس سخنرانی داشتم رئیس از آقایون، بعد تا وایسادم من گفتن این بحث شما 20 دقیقه وقت دارید، 4-5 تا سخنران داشت مراسم، گفتم آخه من 20 دقیقه چی بیام بگم اینجا؟ رفتم پشت صندلی نشستم. چی؟ بعد گفتم نه نه خوب که دقت میکنم، میگم تو 20 دقیقه خیلی کارا میشه کرد. مثلا برجام تصویر کنی. تیکر انداختم یه کاغذ دادم، آقا خارج از موضوع صحبت نکنید. اینو خارج از موضوع دیگه. آقا اینی که یهویی دم تصم بنزین استعفا استعفا، چه ادا در میاری؟ 4 ماه مونده تا انتخابات، استعفا استعفا که بهترین تبلیغات بشه واسه تو؟ مردم چی فرض کردی؟ استعفا استعفا رو اون موقع میگفتی که وزیر صنعت معدن تجارت رو آوردن بیرون، چون داشت استیضاح میشد آوردنش بیرون در قالب وزیر رفاه، دوباره فرستادنش تو مجلس خود شما بهش رأی داد. خیلی حرفا، خیلی حرفه. اینو اصلا اینو من میدونم اتفاقاتی تو این چند سال تو کشورم افتاد، بعدها در دنیا تو دانشگاه‌های دنیا تک تک کیس استادی مطالعاتی میشه، یعنی مورد مطالعاتی قرار خواهی. یعنی چیکار داشتن میکردن؟ الان ما خودمون که حیرونیم، دشمنمون هم حیرونه، میگه چیکار دارید میکنید؟ یکی از این دوستان تعریف میگم، گفت بچه بودیم تو این حاشیه تهران زندگی میکردیم، چادرنشین بودیم، گفت اوضاع خیلی خراب بود و فلان. گفت انقدر وضع خراب بود که قبل انقلاب، میگه مثلا یکی از رفیقامون گم شد، بعدم فهمیدم سگ خوردش بنده خدا. یکی دیگه نه افتاده تو فاضلاب خفه شده بود. بعد میگفت یه روز صبح داشتم میرفتم، گفت یه سگی اومد جلوی ما زاهر شد، دو تا سه تا سگ. میگم من نفهمیدم اینقدر اینجوری دست و پا اینجوری زدم. سگه با تعجب اینجوری نگاه میکرد که این چیه، چیکار داره میکنه. یه سگ بی خیال شد رفت. ها الان یه کاری ما داریم میکنیم، اونا وایسادن میگن چیکار داری میکنی؟ آخ کدوم آدم عاقلی این کارو، چرا داری به خودت مش میزنی؟ باید به من بزنی. اینا رو باید مجلس رسد کرد. ساختار ما جمهوری عزیز من، جمهوری یعنی من و تو رای میدیم. یه روز به یکی مثل خاتمی رای میدیم، یه روز به یکی مثل هاشمی رای میدیم، یه روز به یکی بنی صدر رای میدیم، یه روز به یکی مثل احمدی نژاد رای میدیم، یه روز به یکی مثل روحانی رای میدیم. الان احمدی نژاد مدلش مثلا با روحانی توی رفتار مثلا شبیه هم بود؟ نه، ولی جوان فرق داشت. ما انتخاب کرد، یه روز او رو انتخاب میکنیم 24 میلیون رای میدیم، یه روز او رو انتخاب میکنیم 23 میلیون رای میدیم. کلی از آدمایی هم که به احمدی نژاد رای داده بودن هستن که به روحانی رای دادن، هستن تو همین جامعه هستن. من تو خیلی هم مسجد رفتم، قسم دادم گفتم ان شاء الله رد و برق بزنه به کمر آدم دروغگو. خب گفتم کدوماتون که هم به احمدی نژاد رای دادید هم به روحانی دست بردن؟ طبیعیه، طرف اومده گفته من هم چرخ هستی رو میچرخونم هم زار زندگیتونو. طرف اومده تو اون دعواهای بین احمدی نژاد و مجلس لاریجانی اومده گفته آقا من دعوا رو تموم میکنم، من نه تندروی میکنم نه کندروی، اعتدال. خیلی حرفای قشنگه. من مذاکره بلدم، من حقوقدانم. اینا چون حقوقدان نبودن نمیتونستن، من چون خودم حقوقدانم بلدم. حالا بماند آخرش دیگه رسید به حرفای نظامی دیگه. آره گفتم ما سرهنگ نیستم، آخرش یعنی رسیده به حرفای چیز دیگه، سردارا. سرهنگم نه سردار، تنگه هرمز می‌بندیم، نمی‌دونم فلان می‌کنیم. والله اگه همینا رو دولت قبل می‌گفت، آی جنگ طلبی، آی دارید تحریک می‌کنید کشورهای عربی رو علیه خود. اینا تحریک نیست. آقا این یک سیاست، این سیاست یه بام و دو هوا تا کی؟ اگر انتظار دید از مریخ یک دستی بیاد یه چیزی تغییر بده، خیر. این دست تقدیر و این دست تغییر خودمایی. بنی صدر که بنی صدر بود و امام عزل نکرد. کی عزل کرد؟ مجلس. مجلس ها کجا در آمد؟ مردم. وقتی مطالبه تو ترک و فارس و عرب عجم و نمیدونم شیعه سنی و این بحثا باشه، میشه همین. راش هم یاد گرفتن وقتی طرف با یه نهار میشه رایش رو خرید با شارژ ایرانسل. یک چیزا ما دیدیم شارژ 5 تومانی میداد ریال میگیره، شارژ 5 میداد. خب میشه همینی که هست. چه کار باید کرد؟ بدون ما مدیونی 1400 سال از حکومت امیرالمومنین گذشته شیعه تونسته دوباره حکومت تشکیل بده. 230,000 تا بچه پرپر شد. برای امنیت ما نه تنها ایرانی، غیر ایرانی ها اومدن پرپر شدن. من همین الان دارم از خونه شهید محمد جعفر حسینی دارم میام. ابو زینب فرمانده تیپ فاطمیان همین پریروز شهید شد در اثر عوارض جنگ. ماده بود دفتر حرف میزد میگفت
استاد دارم دیوونه میشم، یک سال و نیم گوشم سوت میکشه، یک سال و نیم. همینم پدرش داشت عشق میده گریه میگم، میگفت یه شب خانومش زنگ زد از ساعت 11 تا 2-3 نصف شب عربده میزد از درد، یه پریوز دیگه راحت شد. بچه افغانستانی که چه بسا تیکه هایی هم شنیده بود همینجا تو این مملکت، رفت خون داد که پای داعشی ها نرسه به حرم حضرت زینب سلام الله علیها، نرسه به شش گوشه ابا عبدالله، نرسه به ایران. اونا که فکر کردی اون عرب حزب الله لبنانی داره خون میده برای ما و هشت شعبی عراقی داره خون میده، برای چی داره خون میده؟ میگه ایران سنگر مقاومت، ایران علمدار، برای این داره خون میده. مثلا عاشق چشم روی ما هم چم تیکه از برخی از همه ایرانی ها نشتی دارینا. خب ما مسئول نیستیم حقیقتا، با چشمان باز انتخاب کنید، به جوان ها اعتماد کنید که من دارم حرف میزنم، من تو انتخاب شرکت نکردم ها. بگید داره برای خودش میگه، اصلا شرکت نکردم که بتونم حرف بزنم، اگر من شرکت کرده همین جلسه الان برگزار نشده بود. چرا؟ چون میگفتن آقا این انتخابات شرکت کرده اومد تهران رأی جمع کنه، جز اینه؟ الان نه، شرکت نکردم فقط برای همین، شرکت نکردم برای اینکه به همه بگم من برای خودم نمیگم، منم اینکه مثل شما توی قایق نشستیم، یه تمنی نمیگم از زیر خودم دارم سوراخ میکنم که کل قایق غرق میشه. آقا بخواید از هر کسی میخواد بشه رأی بدید، بخواید مطالبه کنید، جدی مطالبه کنید، تو مسجدای ما شروع کن سخنرانی کردن، نظرت قصر در بره. بخواید ازشون بگو تمام اموالتو باید شفاف کنی، هر رأیی که تو مجلس میدی من کاری ندارم قانونی یا قانونی نیست، با گوشیت باید عکس بگیری بذاری کنه، بگی من به این چیز رأی دادم، رأی مثبت دادم یا منفی، من باید بدونم اونجا داری چیکار میکنی، تو نماینده منی اون تو. بابا امیرالمومنین علی علیه السلام حضرت لباس کهنه ترین لباس ممکنه تنش میکرد، از امام صادق پرسیدن پس چرا شما انقدر لباسای نو تنتون میکنید؟ حضرت فرما پدر ما مسئولیت داشت، من مسئولیت ندارم. یعنی چی؟ یعنی آقایی که بیرونی الان مسئول، اگه میخوای بیای نماینده مجلس بشی تو اصلا باید زندگی باید تغییر کنه، شبه زندگی فقرا بشه که مردم احساس همدردی کنن، بگم بابا اون میکشه میفهمه چی من چی میکشم. وقتی بچه تو مرز غیر انتفاعیه، وقتی زن و بچه تو راننده میبره میرسونه، وقتی توی خونه سازمانی ویژه‌ای که امنیتش حفظ شده داری زندگی میکنی، وقتی تمام خریداتو برات انجام میدن، وقتی حقوقی داری میگیری که اصلا درد جامعه رو احساس نمیکنی، وقتی سالی 12 ماه سوار مترو نمیشی که بفهمی همین بعد آجرای بنزین چه خبر الان توی اسکای مترو مردم. فلان آقای مسئول دم انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری، فیلم عکسش اومده توی مترو اینجوری وایستاده، من گفتم ببین خدا وکیل من جای مجری بودم که میرسم اون رو چیکارش کنم. بابا تو اصلا از وایستادن تو مترو معلومه تو عمرت سوار مترو نشدی، لااقل پاتو به اندازه عرض شونه واکن نخوری زمین این را میفته. من بودم که همون جزش میپرسیدم، میگفتم آقای مسئول مردمی تقاطع خط فلانو به همان کدوم ایستگاه هاست، این بره ایستگاه وایستیم یا اون بره ایستگاه که زودتر به خارج به خروجیش نزدیکترین برسیم به قطار بعدی؟ اینا دیگه خیلی تخصصی میشه. اون شیشه هست کنار در، اون نقطه استراتژیک که معمولا به زوجای جوان سپرده میشه راحت باشن. اینا این چیزا رو میفهمن. بعضی ما خدا وقتی تو بعضی از این جلسات چرا مچشون رو میگیرم که نگاه میگم که نون سنگک ساده دونه چند تو رو نگاه میکن نخریده بابا یارو محافظش میره میخره، خط ویژه میره میاد، چه میفهمه؟ خب این اختیاراتو کی داره دستش میده؟ ما میگیم آقا ما این اختیارات در اختیار شما قرار میدیم، کلا نمیخوام بیاد نظارت نداشته بشیم، هر غلطی دوست داری بکن. کمیسیون اصل 90 همون جایی که دارن دزدارو میگیرن تو مجلس بررسی میکنن، آقا جلسه داشته میگه تو کمیسیون اصل 90 دستگیری خواهیم داشت بعد این مجلس.
بابا تو یه جایی باشی وسط نون تو روغن باشه، هیچکی هم باید کاری نداشته باشه، اصلا تو رو رصد نکنن، تو کمیسیون چی میگی به کی، اصلا رأی مخفیه دیگه. کنیا رأیشون معلومه چیه، به چی میگن آره به چی میگن نه، رأی مخفی باشه اشغال میکنه دیگه. نماینده مجلس ما تو خونش پول پیدا شده چند دلار، چقدر زیاد، بعد دزد زده به خونه، اون دزدم عجب جایی زده، خب دمش گرم. این یک موردی که من میگم نوش جونه. خب بعد این بابا من از اول عمرم به هیچ دزدی نگفتم نوش جونه، یکی اصلا نمیدونم چرا حس اینو دارم بگم. بعد رفته خانوادهش زنگ زدن 110 پلیس اومده گزارش دادن، آقا شما چی دزدیدن، آقا انقدر یورو انقدر دلار گزارش کرد. بعد خبرش پخش شده، نماینده اومد مصاحبه کنه میگه میشه نه آقا انقدر پول از ما ندزدیدن. چی داری میگی؟ خبر دست کرده توسط خود نماینده، در مورد نماینده که آقا چند تا نماینده آپارتمان گرفتن، یکیشون من با خبرشم قیمتشو پرسیدم، آپارتمان بهش دادن تو سعادت آباد 70 میلیون تومان، کل آپارتمان 70 میلیون سعادت آباد دیگه. میبینی شما مشیریه بالا شهری، نه اون واقعا سعادت آباد اون بره، اونجا وقت شما سعادت آباد نداشته باشه، نه خب بالا شهر اول جلسه رو دارم میگم. آقا اینه از ماست که بر ماست، ما خودمون داریم، ما داریم اختیارات میدیم به این نفر بدون که بهش نظارت بکنیم، میگم برو هر عشق طرف رو میخواه بکنی بکن. خب خدایی چرا ندزده طرف؟ یه سوال، این راست حسین رد و بغل بزنه به کمر هر کسی تو این مسجد بخواد راستشو نگه، میدونستی دو سال پیش طلا میخواد گرون بشه خدا وکیلی نمیخرید، خدا پدرتو بیامرزه، یارو یه جایی که امین تصمیماتو خبر داد. برای همین ما 5 سال بنده دارم داد میزنم در مورد شفافیت کمیسیون ها، شفافیت صحن علنی رعیاتون، شفافیت هدایای دریافتی، شفافیت توصیه نامه‌ای که داریم میزنیم. برای چی؟ برای اینکه وقتی طرف زیر دوربینه، شما الان مثلا یه جایی میشه نوشته این مکان مجهز به دوربین مدار وسط، چجوری رفتار میکنی؟ آقا متین خوشگل تمیزم چی مهم نیستی؟ ها؟ همونجا وقتی میبینید دوربین نیست دست داری مغزتو میخارونی، از راه بینی طرف داره مغز میخواد تا اینجا و چجوری لام هست اینا. ما داریم این کار میکنم، ما بعد اینو بخوام بگم آقا من نگاه کن ببین، آقا من هیچ چیز روزم به تو، من که وظیفه‌ام به تو رأی بدم، وظیفه‌ام که باید رأی بدم، بی تفاوت نمیتونم باشم به شیعه خانه امام زمان. حالا که میخوام رأی بدم، من میخوام مطمئن بشم تو دزد نیستی، خیالم راحت کنم. از قضا کسی که دزده میخواد بپیچونه تو یه معامله، شما یه نفر پول میدی میگی خیالم راحت کن پولم برمیگرده، به نفر پول قرض میدی داری لطف میکنی دیگه، جز اینه میگی خیالم راحت کن پول برمیگرده، جز اینه. اگه ببینی یارو میگه آقا من چک ندارم، آقا سفتم نمیتونم، میترسی میگم آقا پول منو بخوره. ما میگیم بابا تو میخوای بری اون تو، میخوای بری خدمت کنی، خدا پدرتو بیامرزه، به خدا من یکی حسشو ندارم برای تو مجلس بشینم دو همین همه حرف فلان و همان گوش کنی، یه لحظه گوش نکنی اشتباه رای بده، اون دنیا 80 میلیون خیرتو بگیرن پدرتو در بیارن، خیلی جیگر میخواد اینا میرن نمانده میشن. من عرضه هم چیکاری ندارم الان، فعلا که ندارم، آینده اون نمیدونم، من شجاعت هم چیکاری ندارم. بابا تو که انقدر شجاعی دمت گرم، انقدر آدم خوبی هستی، بیا خیالمونو راحت کن خوب میمونی. وقتی ما به تو رأی میدیم تو رو خوب میدونم، به دوست که رأی نمیدیم، دزد پول مردم، دزد اعتقادات مردم، دزد امنیت مردم، دزدی که فقط پول نیست که. خیال ما راحت کن، خودت شروع کن، اموالتو شفاف کن، چه موقعی که رفتی گرفتی، چه موقعی که پس دادی، درست شد؟ مردمم میگردن بالاخره پسرخاله پسرعمو یه نفر پیدا میشه، اگه یه جایی نگفته باشی لو میره، آبروی سیادت میره. الانم که دیدی الحمدلله به خاطر شبکه‌های اجتماعی همه چی سری پخش میشه، فیشای حقوقی عکساش میاد بیرون فلان، نمیشه جلوشو گرفت، نمیتونه. ببین طرف اصلا بخوام میام بهش رشوه بدن، با خودش میگه احتمالاً حزب مخالفمه، میخواد رشوه بده بعدم بیاد پخشش کنه، دوستم داره رشوه بگیره، نمیتونه. این کارو کنید، شفاف کنید همه چی. بعد یه نکته دیگه هم دارم، بیاید این 4 سال نمیخوای بری سوریه گوله بخوری که، درست شد؟ بیشترین حقوق تو سوریه که فرد نظامی ما، بسیجی نه ها، فرد نظامی ما میره اونجا بگیره، نظامی که رفته از زن و بچهش جدا شد و فلان، حق ماموریت و فلان. بیشترین حقوقی که در اونجا میگه 6 میلیون تومان. بدونید اون، نه اون که بسیجی بلند شد رفته، هیچی اصلا، شما یک کنیم چیز مضحکه عجیب غریبی. خب 6 میلیون تومنه، گوش کن، آشپز سفارت خونه های ما 20 میلیون حقوق میگیره. آشپز سفارت خانه ما 20 میلیون حقوق، کمترین کار. این میخواد بره گله بخوره و میخواد تو سفارت اشغال کنه. بهترین جا ها، سفارت خونه ها کجاست معمولا؟ بهترین جا هاست دیگه. نمیرن تو پایین شهر یه جای سفارت مثلا برن بگیرن که بهترین باغا، بزرگ، وسیع، امنیت، همه چی. آقا اسباب اساسیتو ببر، اسباب اساسیتو برگردون. ها اینجا میره بسم الله، یه نفر میگه من به خاطر دفاع از این مملکت زن و بچه‌مو ول میکنم. همین شهید دو تا بچه کوچیکشو ول کرده بود، دو تا بچه کوچیک 3-4 ساله داشت، ول میکنم میرم اونجا جلو گوله، جلو داعشی وای میسم که تو اسمشو میشنوی واجب و تعویض و تنبان میشی. من اونجا وای میسم میرم میجنگم. بسم الله 4 سال من رفتم سوریه، تو هم بیا 4 سال نمیخواد بری اونجا، میخواد بری روی صندلی نرم و گرم بشی. ای بده آقا دکمه بزنی، بیا تعهد بده به خاطر مردم بچت مدرسه عادی درس بخون. قانون نیست دا، قانون هنوز به اون شعور نرسیده تو رو ملزم کنه به این کار، چون اون قانونی که اینقدر شعور داشته باشه رو خودت باید بذاری. بیا تعهد بده بالای 5 تومن حقوق نگیری، بگو به خاطر همدردی با مردم که مردم بدونه منم. بیا تعهد بده یه پرشی و سوار شین ور اونور بری، درست شد؟ بیا تعهد بده بالا شهر خونه نگیری، همون خونه سازمانی که بهت میدن خدا بدرد. این آدم که اینجا بره شروع میکنه کار کردن، اما وقتی همش حواس تو این جلسه تو اون جلسه چی چند تومن شد چجوریه قیمت ها چی به چه فلان، معلومه میشه همینی که هست. بچه امام جعفر کذاب زده جاده خاکی، بچه پیغمبر حضرت نوح کنعان زده جاده خاکی، چی فرض کردی در مورد 4 تا مسئول جمهوری اسلامی؟ نظارت رو طرف نباشه معلومه میزنه جاده خاکی. بابا زبیر زده جاده خاکی، مازال از زبیر کان رجلا من اهل بیت، میگه از ما اهل بیت بود تا اینکه این بچهش بزرگ شد. مازال یعنی دوام، یعنی بود، مثل سلمان بود من اهل بیت بود. زبیر جلو امیرالمومنین استاد جهنمی شد، القاتل و مقتول کلاه و ما فی النار، حضرت میفرماد جهنمی شد، تو آتیش تو ناره. بخواد بگه آقا من کاری ندارم شفافیت آره قانون هست نه، اولا تعهد بده رفتی همه اینا رو شفاف کنی و قانونشو تصویب کنی. ببین این قوانین تصویب بشه بعد از ما 10 تا قانون درست حسابی داریم تو مملکت، تصویب بشه تمومه. تحریم هم از این بدتر دیگه هیچ کاری نمیتونن. پارسال بدترین تحریما رو انجام دادن، فقط مونده یه خود تحریمی که ما داخل خودمون قول بدیم تحریم کنیم، اونم اسمش FATF که شدیداً دنبالن بکنه. دیدید دیگه کار به کثافت‌کاری چون به کجا کشیده؟ کثافت‌کاری رفتن ویکی‌پدیا رو لیست سیاه تحریم FATF رو تغییر دادن بعد به اون استناد کردن. لب سب کنه اسنادشو میذارم. نه الان شدید، الان رفته تو مجمع گیره دیگه، گیره الان شدید فشار. میرین چی میشه؟ ما از داخل خودم میبندیم یه بخششو، بدنگون خدا آمریکایی دیگه نمیتونن دیگه از بیرون تا جایی که تونستن. میگه داداش اونور دیوارم میشه شما ماله بکشی، ما اینور بستیم بتون ریختیم تشره، اونورم یه زحمت شما بکشید دست شما درد نکنه، ممنونتون میشم داداش. چش 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 اینو چیز بکنی این دفعه دیگه پولتون رو میدم. آفرین. چرا به فوتبال گیر دادن برای شما میگم؟ برای اینکه الان به مردم بگو FATF چیه نمیدونم، نماینده مجلسش می‌خواد بگه FATF توف توف اون کرد. خب مردم چه می‌دونن FATF چیه؟ برای اینکه شما مردم خوب بفهمید FATF چیه ماجرا استرماتون دیدم گفتم میدونی چرا رفت؟ برای اینکه FATF ما نه تصمیم نکردم مردم هرچی از خیلی بده طرف داره قلبش میتابه بر استقلال دیگه. شانس آوردیم استقلال بعد این بابا برد، او از الطاف خفیه الهی بود برده استقلال. نفس من الله بود واقعا. ببین چقدر قشنگ بلده به زبون ساده بگم ما چیکار کنیم مردم به افتیف. آها این ماجرای همین مربی فوتبال استقلال بهترین چیزه. اینه دیگه
بعد آقا جون یه آدم عاقل اگه سوراخ دوبار گزیده شد یه عاقل نیست، یا مریض یا نفهمه. بر همین میگم این 10 سال شما ببینید یه دوره عالی علوم سیاسی، امنیت داخلی، امنیت منطقه، عراق، سوریه، داعش، ببین همه چی تو این 10 سال عالی. تا دکترا علوم سیاسی میگیرید، دانشگاه نرو بفهم ایبی نداره. من دانشگاه رفتا چیکار کردم؟ خیلی جادن که شبم دانشگاه رفتاشو میخورد. مسئله بعدی ما اصلا شفافیت تصمیمات توی مملکت نداریم. ببین چیه، طرف اومده میگه آقا بنزین رو ما برداریم 3 تومن بکنیم، ما 2 تا 4% تورم خواهیم داشت. اینو کی گفته؟ اینو بیار به ما مردم نشونش بده، همین که حرفو زده. ما اینو نگاش میداریم ببینیم 2 تا 4% تورم داریم یا نه. خوبه 40 سال یه دی تو پس و پنا دارن تصمیم میگیرن، تصمیم کارشناسی میگن، ما نمیفهمیم چی. آقا اگر ارز 4200 را بندازیم ان شاء الله مشکلات حل میشه. ارز 4200 اینو همش رفت تو پول جیب وارد کننده. بابا این تصمیمو کی گرفتی به ما مردم نشونش بده، یه جا ثبت بشه بابا یارو کجا داره حرف میزنه. میخوای بلند شی بری دفترخونه مینویسی، او پدرت در میاره 10 تا انگشت دستر انگشت میگیره که چی آقا این حرفو زد. دختره یه بله گفته، پسره یه بله گفته، آقا عقد بیارید، دایره تنبک همه رو جمع کنید، آ این مال اینا، این مال اینه، همه بدونید دیگه خانومه آقاست. اصلا گفتش که چی؟ گفت نکاح فرقش با زنا چیه؟ گفت به ضرب دف، گفت همین صدا هر که در میاری همه میفهمن، بوق بوقی که میکنه میفهمه آقا دیگه صاحب داره، صاحب این آقای خانومه، صاحب خانومم آقاست، صاحب یعنی همراه. داشت مسئله ریسکش میرفت بالا، جمعش کردیم رو هوا. آقا اینه درست شد؟ بسم الله. بیا بگو این تصمیم مال کیه؟ با شفافیت تصمیم، یعنی بسم الله اون کارشناسی که داره میگه کیه؟ اون کارشناسی که گفت بیان بنزین اینجوری کنیم کیه؟ بمانش و بقول مرقب شما اونو به ما نشان بده. با بدونیم کیه؟ با این روند تورمی 3 سال دیگه 4 سال دیگه 3 تومن قدر 1000 تومنه. دوباره پس بنزین 1000 تومنه دیگه. و دوباره یه بار که ملت بریزیم تو خیابونا کشته بدیم. آبرو برای مملکت نذاشتید. خونه به ناحق ریخته شده. طرف من تو خیابون یه نفر از اون راه دور زدش کشتش. اون یکی داشت میرفت سمت پاسگاه پلیس زده کشتش. تعارف نداریم وقتی شلوغ بشه همینه دیگه. امروز بیان میگن آی ایران نمیدونم انقدر کشته داده هست. حالا ایرانی که تا مدیترانه رو امنیتش داره برقرار میکنه، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. بدین اینجوری بشه؟ آبروی نظام بره. آبروی نظامی که مملکتی که 230,000 تا شهید داده که اینجوری بشه آبروبری کنی؟ نامردیه. خب وقت گذشت، سرتون رو درد آوردیم. تعجیل در فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب الزمان صلوات بر او بفرمایید.